بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که در بحث سیره پیامبر که به معنای سیره یعنی متد رفتاری پیامبر، قانون کردار پیامبر، منطق عمل پیامبر، آدم باید در کارش، ما به عنوان تعصی به پیغمبر که پیغمبر بهترین کسی است که ما میتونیم بهش تعصی بکنیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما باید قانونمندی های اعمال پیغمبر را به دست بیاریم از روایات و آیات کریم قرآن و بهش تعصی کنیم. واجب ترین بحث برای ما بعد از معرفت خدا همینه. چرا؟ برای اینکه همین که خدا رو شناختیم، متدین شدیم، مسلمان شدیم، باید به اسلاممون عمل کنیم. الگوی عمل ما کیست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. الگوی عمل ماست. عرض کردم که در هر شبی یه مقدمه کلی و عمومی، یه سری روایات، اینقدر براتون مطلب جمع کردم که حتی اینایی که برای من فیش می نویسن، بعضی هاشون اگه تنبلی بکنن نیان ننویسن، خیال میکنم من لنگ میشم. خدا یکی دیگر رو میرسونه. هستن کسانی که بنویسن. اینقدر براتون مطلب جمع کردم که فکر میکنم تا آخر سفر که هیچی، تا مدتها هم صحبت کنیم تموم نشه. خیلی مطلب الحمدلله زیاده. مطلبم مطلب up to date روز، برای اینکه آدم هر روز باش سر و کار داره. هر کاری که شما میکنید یه الگو داره و باید الگوتون رو عمل کنین و الگوتون رو بشناسین و بر اساس الگو اقدام کنین. بحثی رو که امشب دیشب در مقدمه یه بحث جالبی رو مطرح کردیم که فرق بین مکتب تشیع و مکتب پادشاهان، فرق بین مکتب تشیع و مکتب پادشاهان چیست؟ عمده اونو گفتیم که در مکتب تشیع از الان که برگردیم به عقب تا زمان رسول خدا، همه فقها، دانشمندان، علما میگن که از کی، از کی، از کی؟ از امام صادق. امام صادق میگه از پدرم، از پدرش، از پدرش، از امیرالمومنین، از رسول خدا. اما در مکتب پادشاهان اینجوری نیست. یارو گفتش که پیغمبر حلال کرده، من حرام میکنم، تو ماست کیسه میخوری، تو چی کار هستی که حلال کنی؟ اینو دیشب گفتیم. امشب چند مدرک براتون آوردم که به اصطلاح اینا رو از کجا نوشتم. هیچ کدوم از این 12 تا 10 تا کارت که پشت و روش همه پره، از روی کتاب‌های شیعه نوشته نشده. تمامیش از کتاب‌های اهل تسننه بدون استثنا. داستان چیست؟ خداوند متعال حکیم علل اطلاق. این مقدمه رو خوب توجه بفرمایید که چند تا روایت براتون بخونم. خداوند به حکمت علل اطلاق خود برای ما الگو معرفی کرده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. برای اون الگو 13 تا کپی قرار داده، کپی کامل از امیرالمومنین تا امام اصغر علیه السلام. بعد از اونها فرموده که هر کی در کپی و زیراکس به اینا نزدیکتر بشه بیشتر قابل تبعیته. لذا برای فقها فرمولی که داده اینه: و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. فقهایی که ما دینمونو میسپریم به اونا، قلاده عملمونو به گردن اونا میندازیم. مثلا تقلید یعنی قلاده به گردن دیگری انداختن، که شما به غلط میگید قلاده. فقیه ازش تقلید میکنیم، یعنی قلاده مسئولیت رو به گردن او میاندازیم. اینا معصوم نیستن، صد نیستن، کپی کامل نیستن، اما خیلی نزدیک باید باشن. لذا باید عادل باشن. صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا. در این حالی که باید این ویژگی‌ها رو داشته باشند، به ما نمیگه که اینا اسوه صدن. اسوه هستن در حدی که با اسوه‌های صد منطبقن. خوب این مقدمات منو گوش کنید. خداوند به حکمت لایزال خود برای ما الگوهای صد معرفی کرده، الگوهای بی عیب. وقت راجع به این الگوهای عیب چند تا فرمول داده راجع به پیغمبر. پیغمبر: ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها. حتی سخنش از روی هوای نفس نیست، هرچی پیغمبر میگه وحیه. عمل پیغمبر هم همینطوره، که ما داریم درباره عمل پیغمبر صحبت میکنیم. انکل علا خلق نظیم، یا آیاتی که بر اسمت پیغمبر دلالت میکنه. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این دلیل بر اسمت پیغمبره. لیغفر ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناهان گذشته و آینده تو میامرزه، یعنی تو معصومی. و خب آیات دیگری داریم که بر اسمت پیغمبر دلالت میکنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این آیه بود که در شبهای اول دو تا آیه ما برای داستان سیره پیغمبر خوندیم. یکی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بود، یکم این آیه بود، یادم رفت کدوم سوره بود. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه کسی نوشته در شبهای قبل به من بگه الان. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو پیغمبر اگه خدا رو دوست دارید پیروی من کنید. این یعنی چی؟ یعنی پیغمبر اگر ازش پیروی کنن منحرف نیستن. آیه دیگه: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خیلی آیه داریم. اونی که پیغمبر برای شما آورده بگیرید و اونی که ازش نهی کرده منتهی بشید. فانتهوا منتهی بشید یعنی ترک بکنید. اگه نهی کرده ترک بکنید، اگه امر کرده عمل کنید. خداوند لم یزل و لا یزال به حکمت لا یزال خود برای ما الگوهای صد و گارانتی شده معرفی کرده. گارانتی شده یعنی چی؟ یعنی خدا ضمانت کرده که اینا صدن. کجا؟ آیه 33 سوره مبارکه احزاب: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. وقتی اهل البیت را تطهیر کرده، اونی که در رأس مخروط اهل بیته به طریق الله تطهیر شده که پیغمبره. اینا رو میخوام خیلی سریع رد بشم. خب تا اینجا به چی رسیدیم؟ تا اینجا به این رسیدیم: اسلام با توجه به بحثای شبای گذشته، اسلام رفرنساش عبارت هست از کتاب و سنت یا کتاب و اطرت. اطرت مساویس با سنت، برخلاف اینه که سنی استفاده میکنن. کتاب و سنت، کتاب و اطرت، اطرت مساویس با سنت. یک: الاسلام عمل کله، همه اسلام عمله. یا عمل قلبی و فکریست، اعتقادات، یا عمل جوارحیست، اخلاق و فقه. اونم مقدمه دوم. سوم نکته اینه که انسان موجود فیزیکی متافیزیکی است. یعنی چه؟ بالاخره متافیزیکی است یا فیزیکی؟ هر دو. انسان موجود فیزیکی متافیزیکی است، یعنی در مرز فیزیک و متافیزیک استاده. بفرمایید موجود ملکی و ملکوتی است، این اصطلاح قرآنیشه. بفرمایید موجود ناسوتی و لاهوتی است، اصطلاح عرفانیشه. اصطلاح شماها و دنیای امروز فیزیکی و متافیزیکی، طبیعی و ما بعد طبیعی است. انسان در این مرز استاده، یک دست در طبیعت داره، یک دست در وراء طبیعت داره. لذا انسان میگن میکروفیلم کل آفرینشه. در آفرینش ما دو موجود داریم، موجودات فیزیکی و موجودات متافیزیکی، مجرد و مادی. انسان در مرز فیزیک و متافیزیک ایستاده. بسیار خوب، اینا رو خیلی سریع رد میشن. این انسان به دلیل اینکه جنبه فیزیکی داره، باید الگویی داشته باشه که این الگوش هم دست در فیزیک داشته باشه، هم در متافیزیک. اگر برای من الگوی خودم و فرشتگان رو قرار بدن، نمیتونم ازشون تبعیت کنم. بعضی از کسانی که نمیپذیرفتند سخنان پیغمبر رو، بهانه می آوردن که خدا برای ما چرا بشر رو رسول فرستاده؟ اگه فرشتگان میفرستاد بیشتر پیروی میکردیم. خدا جوابشون رو میده که اینا بهانه میگیرن. اگر فرشته هم میفرستاد یه چیز دیگه میگفتن. اصلا طبیعت بشر اینه که الگوی فیزیکی داشته باشه. لذا خداوند با حکمت لایزال خود 14 نفر الگوی فیزیکی، 13 مرد و 1 زن فرستاده که هم برای زنان الگوی فیزیکی کامل باشه، هم برای مردان، برای ما فرستاده. اینا اسوه هستن. اینم یه مقدمه. مطلب بعدی، تمامی دین، دقت بفرمایید، این نکته حلقه اتصال مطالب قبلی منه به این چیزهایی که نوشتم براتون میخونم تا مقدمه بشه برای خوندن سیره. حلقه اتصال مطلبه، تمامی دین، قرآن و روایات و احادیث و داستانها و تاریخ، همه دین به دلیل اینکه خدا این الگوها را صد معرفی کرده و اینا اسلامهای مجسمن، تمامی دین در معرفی و دفاع اینها برخواسته، مخصوصاً از سر دوراهی اختلاف. سر دوراهی اختلاف از کجاست؟ از امیرالمومنین بعد از پیغمبر. در پیغمبر به حسب ظاهر اتحاد و اتفاق هست، ولی از سر دوراهی بعد از پیغمبر، یعنی از روز رحلت و وفات پیغمبر، روز دوشنبه 28 صفر 11 هجری یا دوشنبه روز ثقیفه بوده، پنجشنبه پیغمبر اکرم رحلت کردن. از روز پنجشنبه 28 صفر 11 هجری به بعد اختلافه. محل اختلاف رو آدم بیشتر معرفی میکنه. لذا تو میگی که چرا اینقدر تو منبرای اینا راجع به امیرالمومنین تا امام زمان صحبت میشه ولی راجع به پیغمبر صحبت نمیشه؟ راجع به پیغمبر صحبت میشه، اما محل اختلاف از پیغمبر به بعده. در پیغمبر که اختلاف نیست. دقت کنید، آدم در محل اختلاف صحبت میکنه. آقا ما یه اختلاف مالی داریم، اومدیم وقت حاج آقای حسینی رو گرفتیم امروز صبح ساعت 9:30 تا 12:30، آخرش هم حل نشد، با اعصاب خورد، حاج آقا هم خوابش نبرده زور، لذا الان مثل شم میمونه. آقا ما هر دو اتحاد داریم، اتفاق داریم در این که در اون تاریخی که معامله کردیم صحبت مثلا 100 میلیون بوده. خیلی خوب، در این که دیگه صحبت نداریم. خب موارد اتفاق ولش کن، موارد اختلاف صحبت کردیم. اختلاف در اینه که اون میگه 100 میلیون رو با دلار باید به من بدی، اون میگه با پول باید به من بدی. اختلافش میشه مثلا حدود 70 میلیون. آدم در کجا صحبت میکنه؟ در موارد اختلاف. البته نه اینکه در موارد اتحاد صحبت نمیکنه، اینو میخوام بگم.
ما 14 تا الگو و اسوه داریم. در یکیش با برادران ناتنیمون اهل تسنن، ما برادران ناتنی هستن، از مادر و پدر جدا هستیم، در یکیشون با برادران ناتنیمون اتحاد داریم که پیغمبر باشه، در 13 تاش اختلاف داریم. البته این به حسب طرح تز و برنامه است، ولی اگه بریم تو دل برنامه، از بای بسم الله تا تای تمت، از خدا تا وضو گرفتن و ناخن گرفتن اختلاف داریم. ولی به حساب ظاهر ائمه گفتن اتحاد سیاسی، اتحاد اجتماعی، هیس مسلمونن، شما پاک چشم، نوکر جدتون، خودتون، پدر مادرتون، نوکر نوکراتون هم هستیم. خب در یکی اختلاف نداریم، در 13 تای دیگه اش اختلاف داریم. خب حالا اون اختلاف هم محل به اصطلاح کاری نداریم. در همون یکی که اتحاد داریم، تمامی قرآن و روایات و آیات و فرشتگان و جبرئیل و ائمه و صحابه و اینا همه باید این اسلام مجسم را، قداستش و طهارتش و عصمتش و دانشش و تقواش رو امضا کنن. اینجوری نیست؟ ما چی داریم دیگه؟ آقا ما یه اسلام داریم، اسلام مساوی است با کتاب و سنت یا کتاب و اطرت. بگو شما سنت، سنت رأس مخروط سنت از کجا شروع میشه؟ از پیغمبر. تمام دین سعیش بر اینه که پیغمبر را اسمتش و شخصیتش رو خوب معرفی کنه، نه اینکه خوب معرفی کنه، یعنی شخصیت واقعی پیغمبر رو معرفی کنه که پیغمبر اسوه صده. تقاضا میکنم هم بانوان گرامی و هم آقایان محترم این بحث رو خوب گوش کنین، اون وقت دیگه نرین تو دانشگاه، تو بازار، توی نمیدونم چیزای روشن فکری، تو مکه، تو اون برین بر بگین که خب اونا هم خدمت کردن، حالا خیلی مهم نیست. بگیم که بعد از پیغمبر ابوبکر صدیق حکومت کنه یا علی ابن ابی طالب حکومت کنه، اون وقت دیگه نخواهید گفت. بعدم اینایی که اینجوری میگن دردت میاد. اون جمله زیارت عاشورا چیه؟ لعن الله امتن از قتلتکم، لعن الله امتن ازالتکم ان مراتبکم التی رتبکم الله فیها. خدا لعنت کند کسانی را که شما را از جایگاه اصلی خودتون لغزوندن و پایین آوردن. آخه ما برای چی میخوام مقام پیغمبر و ائمه رو بشناسیم؟ برای شناختن اسلام مجسم. ما برای چی باید خانه خدا را بشناسیم که چند تا سنگ رو هم چیده شده است؟ برای خاطر اینکه رکن عظیمی از عبادات ما که حج اونجاست، منا رو باید بشناسیم، عرفات رو باید بشناسیم، خانه خدا رو بشناسیم، رکنا رو باید بشناسیم، حجر الاسود رو باید بشناسیم، مقام ابراهیم رو باید بشناسیم، سنگا رو باید بشناسیم. آدمایی که اسلام متحرک مجسما نباید بشناسیم، باید بشناسیم. لذا در اسلام برای معرفت پیغمبر، معرفت امام جایگاه بلند و رفیعی هست که اونو نمیخوام کاری ندارم. اساس ما اینه که آقا ما موجود فیزیکی متافیزیکی هستیم، باید این اسوه‌مون رو بشناسیم. بله باید بشناسیم. اسوه ما چه جور اسوه است؟ اسوه صده. اگه صد نباشه که ما اطمینان نداریم. به من میگن که آقا شما، چی مثال بزنم، تو این شرکت کامپیوتری کار میکنی، رشتت هم سخت افزاره، اون مهندس سخت افزاری که دکترا داری در این رشته از نمیدونم کجا، شما هر وقت اشکال داشته ایشون الگو قرار بده. چش. بعد تا اومدم بهش مراجعه کنم بگن که البته ایشون گاهی اشتباهات میکنه ها، مواظب باش. فردا بهش مراجعه میکنم میگم که آقا من در این طرح یه سوالاتی دارم، مواظب باشه ایشون اشتباهاتی کرده ها، مواظب باش. دوباره پس فردا میخوام مراجعه کنم باش بدم مسافرت، برای اینکه مثلا تو فلان به اصطلاح کارخانه کامپیوتر ببینم برای بازدید. میگن مواظب باشه اون کارخونم یه اشتباهاتی داره. چی برای شما میمونه از نظر اطمینان؟ شما به من میگید که حاج آقا خیلی اتفاق میفته، نوع شما هایی که نشستید اینجا دوستان نزدیک ما اینجوریان، حاج آقای حسینی ما یه حسابدار میخوایم، تو تاییدش کن.
وقتی معرفی میکنیم میگید که حاج آقا چقدر ایشونو تایید میکنید؟ اگه من نگم 100% میپذیری؟ یک قرون مایی بهش میدی؟ نمیدی.
اگه من بگم که مورد تاییده ولی مواظبش باش، میگی به درد نمیخوره. همه شما وقتی به من مراجعه میکنید میگی جوانایی میخوام که زندگیمونو بدیم به دستش، باید اطمینان داشته باشیم. راستم میگی.
خب این مسئله است، مسئله اطمینان.
اگر ما پیغمبری داشته باشیم که گفته باشن، ایشون البته مواظب باشه در امور اجتماعی یه خورده میلنگه، خیلی خوب، در امور اجتماعی ازش تقلید نمیکنم، تبعیت نمیکنم، اسوه صد من نیست. گاهی هم تو نمازاش فراموشی داره ها، خیلی خوب، پس در نمازم بهش اقتدا نمیکنم. گاهی هم وقتی وحی میشده تو وحی شیطون دخالت میکرده، میگفته که تلکل غرانی قل اولا و ان شفاعتهن لتر تجا. پیغمبر فکر کرده که این آیه است، اومده برای مردم خونده، مشرکین خیلی خوشحال شد. من از کجا بفهمم این آیه که برای من گفته ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا؟ هیچ. این پیغمبر رو کاخ رفیع این اسوه صد را بر من لرزوند، اطمینان نیست. از هر بچه ممیز دختر و پسر بپرسیم وقتی بهش بگیم اسلام مجسم رسول خدا حضرت محمد مصطفی است،
میگه از نظر اطمینان، ذریب اطمینان صد، از نظر اعمال و کردار و عقاید گارانتی صد.
شک نکن، هیچ شک نکن.
باید اینجوری باشه یا نه؟ خدا هم پیغمبر اینجوری معرفی کرده، به پیغمبر رو جوری معرفی کرده که شما که الگو قرار میدید در اخلاق، در رفتار، در کردار، در عقاید، در رفتار اجتماعی، در عبادت، در اعتماد به وحی، بگید که این صده. همینطور هم هست،
سنی ها هم
پیغمبر به عنوان معصوم قبول کردن، بحث نداره.
اما از سر صراحی اختلاف به بعد مشکلات پیش اومده.
مشکلات چی بوده؟ یه آقای خلیفه پیغمبر شده به نام ابوبکر صدیق، 2-3 سال حکومت کرد، بعدش عمر بن الفاروق اونم 11-12 سال حکومت کرد، بعد عثمان اومده اونم 17-18 سال حکومت کرده، شده 24-25 سال، بعد امیرالمومنین اومده رفته، بعد از امیرالمومنین معاویه اومده، سر تا پا اختلاف بوده، بعد یزید اومده حیثیت اینا رو برباد داده، بعد معاویه ابن یزید اومده پسر یزید، یک کمی تکون خورده ولی اونم نتونسته بمونه، بعد عبدالملک مروان اومده، همینطوری به سلسله. خب اینا خواستن بگن چی؟ گفتن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یعنی اینا چی هن؟
اینا الگو هن و اولی الامر هن، اینا ولی امر هن و معصوم هن و باید از اینا اطاعت کنید.
بسیار خوب،
اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، عبدالملک مروان، یزید ابن معاویه، معاویه ابن ابو سفیان، عثمان ابن عفان، خوب خوبشون که ظاهر رو خیلی مراعات کردن، عمر ابن خطاب، ابوبکر صدیق، اونا که ظاهرشون رو مراعات کردن، این دوتا بودن.
از اینها اطاعت کنید در حد اطاعت از رسول و خدا.
هر کسی وقتی میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، میگه پس معلوم میشه که یزید با رسول خدا باید همگون باشن
تا اطاعت اونها باشد اطاعت خدا. هست؟
بله هست.
بعد اومدن دیدن به کارهایی که اینا کردن چه کار کنن؟
خیلی اینا افتضاح به بار آوردن، اینا رو در یه قدمی هم نمیشه گفت با رسول خدا یکی هستن.
هی تلاش کردن، احادیثی ساختن، قوغا. اگه بخوام بحثو بکنم یه ماه
هر شب یک ساعت پر باید این بحثا رو بکنم. نمیخوام مقدمه سیره میخوام بگم، فقط اشانتیوم به شما به دست میدم که بی وفای نسبت به ائمه، که همه دین و اسلاممون رو به نقل از ائمه، از پیغمبر و قرآن داریم. دیگه نری بشینی بگی که همچین هم که این آخوندا میگن عمر ابوبکر نبودن، مکتب پادشاهان نبودن، از کتابای خودشون. اگر یه دونه از اینا رو از کتابای شیعه خوندم، از تمامی حرفم برمیگردم، از اینایی که میخوام بخونم. اینا اومدن که یه سری روایتایی رو ساختن برای معاویه، برای ابوبکر، برای عثمان، برای عمر، برای خلفای بنی امیه. یه عشره مبشره درست کردن که شنیدید، گفتن پیغمبر فرموده 10 نفر اهل بهشت هستن که این 10 نفر همشون از این تیپن، طلحه، زبیر، عمر، ابوبکر، عثمان، عرض کنم که امرآس، نمیدونم کیه، اینا هستن، این عشره مبشره. اونا رو کار ندارم، خیلی هم ساختن راجب فضائل عمر، ساختن ابوبکر، ساختن چیا ساختن. ممکنه در این چند شب همینجوری به عنوان مقدمه شبهای رو عرض کنم، نشد، دیدن نشد، بازم تطبیق نمیکنه، خیلی غیر بالانسه. ماشین که غیر بالانس باشه هی میلنگه دیگه. ها چی کار کردم برای اینکه بالانس بشه؟ اومدن اینا رو نتونستن ببرن بالا، اومدن پیغمبر رو آوردن پایین، آوردن پایین، آوردن پایین، آوردن پایین، در حدی که تو این روایت هایی که الان میخونم و شبای دیگه خواهم خوند به عنوان مقدمه سیره، پیغمبر نه معصوم نیست، پیغمبر نه یه آدم معمولی نیست، پیغمبر به مراتب از ابوبکر و عمر پایین تره و ابوبکر و عمر به مراتب از پیغمبر متدین ترن و عایشه به مراتب از پیغمبر بیدار تره. عایشه بیدار تره. اون وقت چرا این کارو کردن؟ برای اینکه الگوی صد بشود این پیغمبری که اینا معرفی کنن، بتونن بگن که این الگو با کپیش که ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و عبدالملک مروان و بدیا و بدیا هستن، حجاج ابن یوسف ثقفی و دیگران هستن، این کپیا سند با اصل با ثبت، سند با ثبت، چی می نویسن؟ ثبت با سند برابر است، ثبت با سند برابر است. این آقایان اون وقت وقتی پیغمبر اینجوری معرفی میکنن به یه جوان دیگه میشه گفت این الگوی صد توست؟ ببین پیغمبر چجوری میخندیده، تو همونجوری بخند. ببین پیغمبر چجوری حرف میزده، تو همونجوری حرف بزن. ببین پیغمبر چجوری نماز میخونده، تو همونجوری نماز بخون. ببین پیغمبر چجوری رفتار میکرده، تو همونجوری رفتار کن. ببین پیغمبر اخلاقش چجوری بوده، تو همونجوری باش. اما در شیعه میگه پیغمبر مقام عصمت کبرا داره، کپی پیغمبر امیرالمؤمنین مظلومه، کپی پیغمبر فاطمه زهرای مظلومه است، کپی پیغمبر امام حسن، تا کپی پیغمبر امام عصر علیه السلام. شما برو از اونا تقلید کن، اینا اسوه های صد هستن. عرض کنم که یکی از مسائلی که راجع به پیغمبر اصلا کلن در اسلام هست، مسئله لعنه. من فقط 2-3 روایت برای شما میخونم. روایت اول را همه اینا را تو خونمون از روی کتاب های صحاح نوشتم، کتاب های اهل تسنن. روایت اول کتاب صحیح مسلم، چون خیلی بود دیدم کتابا رو بغل کنم بیارم اینجا. وقت شما میگید آقا اینا اسفاره، میگم نه چه اسفاری هنجی. میگه آخه مثل الذین حمل التورات که مثل الحمار یحمل اسفارا، لذا برای اینکه اسفارا حمل نکنم نوشتم آوردم. در کتاب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 2006 و 2007، چون صفحهاش مسلسل 4 جلد، این روایات آمده. ابو دردا میگه شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید ان اللعانین لا یکونون شهدا ولا شفعا یوم القیامه. کی بلده ترجمه کنه؟ لعن میکنن، نمیتونن شفاعت کنن، مورد شفاعت واقع نمیشن و شهادت هم نمیتونن بدن.
این یه روایت. روایت دوم،
ابو هریره میگه کسی به رسول خدا گفت یا رسول الله ادعو علی المشرکین. تمامی اینا دروغه ها، ولی میخوام بگم چجوری ساختن. ابو هریره گفت یا رسول الله ادعو علی المشرکین، نفرین کن مشرکین رو، مشرکین رو که قرآن میگه انما المشرکون نجس.
قال انی لم ابعث لعانا و انما بعثت رحمتا.
من به عنوان لعان مبعوث نشدم، مبعوث نشدم که بیام مردم رو لعن کنم، اومدم که به مردم محبت کنم.
خب حدیث های دیگه هم داریم. داستان از این قرار است که کسی که لعن بی خودی کند، تو کتاب های شیعه هم هست، تو کتاب های سنی هم هست، کسی که لعن بی خودی کند، بی خودی مردم را لعن کند. حالا حدیثش اینجا هست براتون بخونم، سنن ابو داوود جلد 4 صفحه 277، یکی از صحاح سته سنن ابو داووده. کتاب های صحیح اهل تسنن رو هم بهش صحیح میگن هم سنن میگن. سنن میگن چون سنت ها رو جمع کرده، صحیح میگن چون میخواد بگه احادیثش صحیحه. صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ترمذی، صحیح بیهقی، صحیح ابو داوود، صحیح نسائی، چند تا هست؟ 12 صحیح دارن که 6 از اینها رو گروه های مختلف به عنوان صحاح ست معرفی کردن. سنن ابو داوود جلد 4 صفحه 277 حدیث شماره 4905، ان ام دردا، اون ابو دردا بود، این ام درداست، همسر اون آغاز، میگه سمعت ابد دردا، ابو دردا که از پیغمبر زیاد روایت میکنه در کتابای اهل تسنن، ازش شنیدم میگفت قال رسول الله ان العبد اذا لعن شیئا، بنده زمانی که یه بنده یه چیزی رو لعنت کنه، نه حتی آدمی را، سعدت اللعنت الی السما، لعنت میره بالا، فتغلق ابواب السماء دونها، درهای آسمون بسته میشه دیگه نمیتونه بالاتر بره، ثم تهبط الی الارض، لعنت میاد پایین، فتغلق ابوابها دونها، درهای زمین هم بسته میشه، این لعنت بین آسمان و زمین میچرخه، ثم تأخذ یمینا و شمالا، راست میره چپ میره، جا میخواد پیدا کنه که به اون جاش واقع بشه، فاذا لم تجد مساغا، موقعی که جایی رو برای خودش لعنت پیدا نکرد، رجعت الی الذی لعنه، برمیگرده میخوره به کسی که لعن میکنه. این در روایت شیعه هم هست. اگر انسان بی خودی لعنت کنه، روایات داره، لعنت میره میگرده، اگر کسی را که لعنت کردی مورد لعنته میخوره، اگر مورد لعنت نبود برمیگرده به خود آدم. لذا یادتون باشه تاکسی کمی بیشتر پول میگیره خدا لعنتش کنه، کاسبه کمی گرونتر میده خدا لعنتش کنه، رفتگر یه خود دیرتر اومده خدا لعنتش کنه، تمام اینا مسئولیت شرعی داره. اما قرآن کریم به کسانی لعنت کرده، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، کسانی که خدا و رسولش را آزار میکنن خدا در دنیا و آخرت لعنت کرده. این طبق آیه قرآنه. حالا بگردید ببینید کیا خدا و رسول را آزار کردن که لعنت خدا شامل اونا میشه. پس لعنت بی خودی میره میگرده، اگه جای خودشو پیدا نکرد برمیگرده میخوره به لعنت کننده، فَإِنْ كَانَ لِذَالِكَ أَهْلًا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلَهَا، اگر کسی که لعنت کرده برای کسی که لعنت شده جا پیدا کرد میچسبه بلا، برمیگرده به خود آدم میخوره. اینم روایت دیگری که از خود پیغمبر هست. خب لعنت اینقدر بده تو خود کتاب‌های اهل تسنن. حالا روایت‌های بعدی را گوش کنید، همون صحیح مسلم، همون جلد 4، همون صفحه 2006 و 2007، خیلی این جالبه، همون صفحه. عایشه، نوع این احادیث از عایشه است، ام المؤمنین عایشه، ارتش بود عایشه. چرا بهش میگم ارتش بود عایشه؟ برای اینکه در جنگ جمل ارتش بود دیگه، فرمانده بود. ان عایشه قالت،
دخل علی رسول. عجیبه، این حدیث رو بعد از همین حدیث میگه. قالت دخل علی رسول الله رجلان فکلماه بشیء لا ادری ماهو. دو تا مرد اومدن خدمت رسول خدا، با رسول خدا یواشکی صحبت کردن، من نفهمیدم چی گفتن. فاغضباهو، رسول خدا رو خشمگین کردن. فلعنهما و سبهما، پیغمبر هم لعنتشون کرد اون دو نفر رو، هم فوش داد. همون پیغمبری که بالا گفت ان اللعانین لا یکونون شهدا ولا شفعاء یوم القیامه، این دوتا مردی که اذیتش کردن هم لعنت کرد هم فوش داد. فلما خرجا، موقعی که از خونه بیرون رفتن، قلت یا رسول الله ما اصاب من الخیر شیئا ما اصابه هازان، من اصاب من الخیر شیئا ما اصابه هازانه. این دوتا بدبخ شدن، بیچاره شدن، برای اینکه شما که بی خودی لعنت نمی کنی، شما که لعنت کردی و ناسیزا به اینا گفتی، اینا دیگه بدبخ شدن و بیچاره شدن. قال و ما زاک، چطور؟ قالت قلتو لعنتو هما و سببتو هما، سببتو هما و لعنتو هما، یا رسول الله اون دوتا لعن کردی و فوش دادی. قاله، پیغمبر فرمود او ما علمته ما شارت علیه ربی. آیشه، تو اعتراض به من میکنی که من اونا رو لعن کردم فوش دادم، ممکنه بدبخت بشن الان برن دود بشن برن بالا؟ تو نمیدونی من با خدای خودم چه شرط کردم؟ قلت اللهم، گفتم که بفرمید، خواهش میکنم. پیغمبر فرمود الله، قلت اللهم انما انا بشرون. پیغمبر گفته ها، به نقل از عایشه، من گفتم خدایا من بشرم، فایل مسلمین لعنته او سببته، هر کسی از مسلمان ها را که من لعن کردم یا فوش دادم، فجعله له زکاتا و اجرا، به خاطر لعن بی خودی من این رو زکات تزکیه او و موجب اجر و قرب او قرار بده. یعنی عایشه، من هم بی خود لعنت می کنم، هم کسانی را که لعنت می کنم این موجب تزکیه اوناست و موجب اجر و بالا رفتن مقام معنوی اونهاست. یه روایت هم ذیل همین روایت از ابو هریره عین همین جملات نقل میکنه. میدونی میخواد کجا را بزند؟ دو سه جا را میخواد بزنه که من اون دو سه جا را باید برای شما الان خدمت شما تو این روایات زیادی که نوشتم براتون بخونم که ببینید که چه خبره، اینا کجا را خواستن بزنن. در کتاب واقعه صفین ابن مزاحم یا بنت مزاحم، ابن مزاحم که یکی از کتاب هاییست که سنی هم ازش نقل کردن، ما هم ازش نقل میکنیم، در واقعه صفین روایت میکند که نظر رسول الله الى ابو سفیان و هو راکبون. یه روز پیغمبر دیدن ابو سفیان اومد سوار بر مثلا استریست، و معاویتو و اخوهو، معاویه و برادرش هم که فرزندان ابو سفیان هستن همراهش هستن. ابو سفیان پدر سواره، معاویه پسر و عتبه پسر یا حالا یکی دیگه از پسر برادراش، اینا پیاده همراه پدر دارن میرن. پیغمبر دید اینا دارن میان، احدهما قائدون والآخر سائقون، یکیش جلوی استر یا اسب ابو سفیان حرکت میکنه، یکیش هم بعدش. فلما نظر الیهم رسول الله، موقعی که پیغمبر به اونها رسید، فرمود اللهم لعن القائد والسائق والراکب. پیغمبر فرمود خدایا لعنت کن سواره را و رهبر این اسب را که جلو میره و سائق رو که سوق میده. سائق به اون میگن که عقب گله حرکت میکنه، قائد به اون میگن که جلوی گله حرکت میکنه. خدایا اونی که سواره، اونی که جلوه، اونی که عقبه، هر سه رو لعنت کن.
راوی میگه که اون راوی که هست میگه که ما گفتیم که از راوی انت سمعت رسول الله، تو این روایت از رسول خدا شنیدی؟ قال نعم، و این دوتا گوش من شنید همونطوری که دوتا چشم من دید. کجا را اینا درست کردن با این روایت؟ خواستن بگن رسول خدا اگر ابو سفیان را لعنت کرده، این ابو سفیان موجب ارتقای درجهشه، موجب اجرشه، موجب تزکیهشه. اگر معاویه را لعنت کرده، موجب تزکیهشه. اگر پیغمبر گفته خواب دیدم دیشب پریشون شدم که یه مش میمون میرن بالای منبر من و برمیگردن، خدا همشون رو لعنت کنه که این بنی امیه هستن که خودشون تفسیر کردن، اینا موجب ارج و قرب کسانی است که پیغمبر اونا رو لعنت کرده. چند تا کار انجام دادن؟ هم مقام پیغمبر رو از حالت یه آدم معمولی که باید حرف پیغمبر رو شنیده باشه پایین آوردن، هم تصحیح کردن معاویه رو، ابو سفیان رو تصحیح کردن. دقت کنید، ابو سفیان رو اینا تزکیه کردن تا چه برسه به حجاج، تا چه برسه به عثمان، تا چه برسه به شیخین، تا چه برسه به بقیه. وقتی ابو سفیانی که همه میگن در فتح مکه پیغمبر فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، پناه گرفت، حضرت فرمود هر که در خانه ابو سفیان باشه، همون ابو سفیانی که تا آخرین لحظاتی که پیغمبر در مکه بود کار شکنی میکرد، اون ابو سفیان رو پیغمبر لعنت کرده، لعنتش موجب تزکیه و بالا رفتن مقام ابو سفیانه. وقت این پیغمبر دیگه برای ما میشه اسوه. وقت شما تعجب نمی کنید که مستشرقین و اسلام شناسان غرب چرا به کتاب های اهل تسنن برای تحقیق اسلام پناه میارن؟ چرا مآخذ و رفرنس های خودشون از سه های سته قرار میدن؟ چرا؟ چرا کسانی که لجنه های متشکل در کلیساهای غرب، عجیب، این محل تحقیقات شروع این کتاب های سهاه سته کلیساهای غربه، چرا در کلیساهای غرب راجع به اینا تحقیق میکنن؟ چرا اسلام را از این طریق معرفی میکنن؟ برای اینکه از اسلام یه پیغمبری رو معرفی کنن که این پیغمبر نه تنها در سطح عمر و ابوبکر نیست، از سطح آدم معمولی هم پایین تره. خیلی دلم به درد میاد و امشب نرسیدم که برای شما مطالب سیره رو بگم، اما مقدمه خوبیه. این سنی های بی انصاف در محکمترین کتاباشون که صحیح مسلم و صحیح بخاریست، دو تا کتاب اینا دارن تو سه های سته که از همه بالاتره، از دانشمندانشون بارها پرسیدن قرآن بالاتره یا صحیح بخاری و صحیح مسلم، گفتن قرآن که کلام خدا، صحیح مسلم قرآن که هیچ، صحیح مسلم. در این صحیح بخاری میدونین چی نوشته؟ نوشته است که پیغمبر اکرم با حالت جنابت، نعوذ بالله، با حالت جنابت در مسجد حاضر شد، نماز خوند، وسطای نماز یادش افتاد، نماز و شکست، به مردم گفت بایستید من برم غسل کنم، رفت غسل کرد، اومد در حالتی که قطرات غسلش هنوز میریخت نماز و ادامه داد. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 72 سند رو میرسونه به ابو هریره، میگه اقیمت الصلات و عدلت الصفوف قیاما فخرج الینا رسول الله فلما قام فی مصلاه، صفوف بسته شد، اقامه گفته شد، صفها تعدیل شدن، چون نه به صاف بودن صفها خیلی اهمیت میدن، صفها تعدیل شدن، پس پیغمبر آمد ایستاد در سجدگاه خودش، در مصلا و سجاده خودش،
ذکر انه جنب، یادش افتاد که جنبه، فقال لنا مکانکم، فرمود بایستید در سر جای خودتون، ثم رجع فاغتسل، رفت غسل کرد، ثم خرج الینا، دوباره اومد در صف نماز ایستاد، و رأسه یقطر، در حالتی که سرش قطره های آب غسل ازش میچکید، فکبر فسلینا معه، تکبیر گفت و باهاش نماز خوندی. این رسول خدایی که در یه قدمی خانه اش مسجده و فراموش میکنه و با حالت جنابت به مسجد میاد، شما یه دونه از پیش نمازای معمولی را، معمولی هر چقدر گرفتار باشه، سراغ دارید با این حالت بیاد تو مسجد نماز بخونه؟ شما ببینید اینا چه کردن. اینا مهم نیست، مهم تویی، مهم توی شیعه هستی که میگه حالا چطور شده امیرالمومنین اول نیومده، اول ابوبکر و عمر اومده؟ آیا این پایین آوردن مقام پیغمبر و ائمه از جایگاه خودشون نیست؟ اون وقت وقتی این پیغمبر به مردم معرفی بشه، دیگه مردم اطمینان پیدا میکنن با این مردم، با این پیغمبر نماز بخونن. یه داستان دیگه هم خدمتتون عرض میکنم و بقیهشو میذارم برای بعد، اونو حدیثشو نیاوردم. میگن پیغمبر بعد از پیغمبری به مقام شامخ پیغمبر رسیده بود. کجا پیغمبر نشو نما کرده؟ در مکه. مکه و بعد مهاجرت کرده به مدینه. مکه به عنوان یه جای گرمسیر، معروف ترین و مشهورترین میوه‌اش چیه؟ خرماست. هر بچه ای از 2-3 سال به بالا که در عربستان زندگی میکنه، کشورهای گرمسیر زندگی میکنه و با خرما آشناس، میدونه که درختای خرما نرماده دارن و تلقیح میکنن اینها رو، گرده به اصطلاح نرمی پاشن به ماده ها تا خرما میده. اینا همه میدونن. پیغمبر 40 ساله در مکه مبعوث به رسالت شده، 13 سال در مکه بوده، بعد اومده در مدینه دوره رسالتش، این همه صحابه، کشور اسلامی اونور اینور، هنوز پیغمبر نمیدونه که برای تولید خرما باید گرده نر و ماده با هم دیگه تلقیح بشن. هنوز پیغمبر نمیدونه. نقل کردم براتون میارم میخونم. یه روزی پیغمبر از جلوی باغات مدینه داشتن عبور میکردن با عده‌ای از صحابه، دیدن که عمل تلقیح گرده پاشی میکنن. چی کار میکنین؟ گفتن گرده پاشی میکنیم. حضرت فرمودن که لازم نیست گرده پاشی کنین. مردم اون سال گرده پاشی نکردن، هی به همدیگه خبر دادن که پیغمبر نهی کرده. تمام خرماها سوخت و خرما ندادن. پیغمبر در فصلش فرمود چرا امسال خرما نیست؟ گفتن شما دستور دادید، فرمودید که لازم نیست. فرمود من در امور دنیای شما وارد نیستم، من پیغمبر هستم، فقط در امور آخرتتون. در امور دنیا شما از من واردترین، هر کاری دلتون میخواد بکنید. میدونید این روایت کجا رو میزنه؟ این روایت کلن اینجا رو میزنه که پیغمبر در عربستان در حجاز از یه فرد معمولی باغبونم کمتر بوده. این پیغمبر قابل تقلیده. از این پیغمبر میشه اسوه 100 ساخت. اون وقت لذا اینا نمیتونن ببینن که امیرالمومنین علیه السلام جانشین پیغمبر باشه. لذا اینا نمیتونن ببینن امام حسن مجتبی جانشین پیغمبر باشه. لذا اینا این پیغمبری که ساختن که نوع این روایاتم اصلش در زمان معاویه، معاویه هیئت تحریریه تشکیل داد، لجنه تشکیل داد، سند داریم ما، لجنه تشکیل داد برای جعل حدیث. و ابو هریره ها، ابو دردا ها، تمیم داری ها و امثال اینا در اونجا حدیث جعل میکردن. غیر از احادیثی که خود عایشه ازش نقل میکنن، 40,000 حدیث عایشه جعل کرده. 40,000 حدیث عایشه. خب وقتی اینجوری بود دیگه پیغمبر نمیتونه اسوه باشه. خیلی متاثر هستم، خیلی میسوزم وقتی این روایات رو میبینم. از این آدم میسوزه، میبینه که لعن الله، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب الله على ذلك. ببین امام عصر علیه السلام در زمان غیبت چقدر غریبه و چقدر متاثره و چی میکشه از دست این مطالب. این هاست که ما با عملمون، با تبلیغمون، با دانشمون، با بینشمون، با دفاعمون از حریم امام عصر و رسول خدا باید دینمون رو معرفی کنیم. 4 روز رفتیم مکه، صفای منظم و دیدی السلام علیکم تموم شده، نه وقتشون، نه مقدماتشون، نه مقارناتشون، نه روحشون، نه نمازشون، نه توحیدشون، همه چیشون خرابه. میگه واقعا اونا هم خوبن ها، ما اونا قرآن رو گرفتن اهل بیت رو رها کردن، ما اهل بیت رو گرفتیم قرآن رو رها کردیم، ما قرآن رو رها کردیم، ما لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه رو رها کردیم، ما ولایتی های نمیدونم افراطی هستیم، سوپر ولایتی هستیم، یا قرآن کریم و خود اسلام و خود دین. اینا این دین رو معرفی کردن که در شبهای دیگه نمونه های دیگر رو برای شما خواهم گفت، برای اینکه خالی از مطلب که در نظرم بود نباشد یک روایت از اخلاق پیغمبر در انفاق پیغمبر براتون میخونم. خدا شاهده که اگه میتونستم سخنرانی رو قطع میکردم، خیلی متأثر میشم، متأثرتر از کسانی که نان امام عصر را خورده اند. منظورم از نان امام عصر فقط سهم امام و خمس نیست، همه ما نون امام زمان رو میخوریم. آبروی ما، حیثیت ما، زن ما، بچه ما، زندگی ما، وجهه ما، محبت ما، هر چی داریم مال امام زمانه، حیثیت ما از امام زمانه. اون وقت میشینیم کتاب مینویسیم درباره اینکه اونا خدمت کردن، نباید حالا خیلی هم با اونا حرف زد. من با وحدت اجتماعی سیاسی کار ندارم، اینو ائمم امضا کردن، دانشمندان ما هم گفتن، ولی آیا ما عقایدمون رو نباید به نسل بعد منتقل کنیم؟ آیا ما نباید سر این سفره‌ای که نشستیم این همه خونها ریخته شده، خون شهدا، علما، دانشمندان، حضرت سید و شهدا، داستان کربلا تا زمان امام زمان، از زمان غیبت صغرا و کبرا تا کنون، علما و شهدای کسانی مثل قاضی نورالله تستری شوشتری به خاطر تشیعش یک تخته ای را به اندازه قدش دادن از پشت میخکوبیدن، دستور داد اون خلیفه وقت، اینقدر قاضی نورالله رو زدن که اونجا جان داد به عنوان دفاع از تشیع، که ما امروز بگیم که عمر ابوبکر هم خدمت کردن، نمیشه اونا رو لعنت کرد. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. اللهم لعنهم جميعا. در تفسیر این جمله که اول ظالم کیه، خیلی ها میگن اول ظالم ابوبکره، خیلی ها میگن کارگردان اصلی خلیفه دوم عمره، اول ظالم عمر است و باید عمر را لعن کرد. دیگه روحیه این که روایت بخونم ندارم. بریم در خونه ابی عبدالله الحسین علیه السلام، شمشیر زبان، زخم زبان، آوردن مقام ائمه و پیغمبر از مقام خودشون به پایین به مراتب از شمشیر ظاهری سخت داره. لذا میگیم امام حسین در کربلا خیلی سختی کشیده، ولی امام حسن مجتبی زخم زبان خیلی ناراحتش کرده. گفتن یا مذل المؤمنین به امام حسن مجتبی علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام انقدر باید مقامش پنهان بشه، وقتی در شام خبر قتل و شهادت حضرت رو دادن، گفتن در محراب کشته شده، گفتن مگه علی نماز میخونده؟ علی نماز میخونده که رفته بوده مسجد؟ ببین چجوری امیرالمؤمنین علیه السلام رو معرفی کردن که وقتی گفتن علی در محراب عبادت کشته شد، گفتن مگر نماز میخونده؟